بیماری بچه هاشون باشن که یه عالمه به این بچه استرس شما دارید با همین رفتار وارد میکنید. بچه‌ای که نمیتونه پزشک بشه چرا ما باید وادارش کنیم پزشک بشه؟ بچه‌ای که نمیخواد مهندس برق بشه چرا من باید به زور اینو مهندس برقش کنم؟ و این توقعاتی که ما از این بچه‌ها داریم فقط استرس داره ایجاد میکنه و این استرس‌هاش ما خودتونم من بهتر میدونید تو قابلیت‌های شناختی ما رو میتونه به شدت مخدوش کنه، تاباوری شناختی ما رو کاهش بده و پیامدهای جبران ناپذیری رو برای این کودکان و این بچه‌ها داشته باشه. لذا من خواهشم اینه که تاکید من تو این بخش از برنامه اینه که والدین بزرگوار ما طرحی رو روی بچه‌هاشون پیاده نکنن که این طرح چند تا مشکل میتونه به وجود بیاره. یکی این که استرس زیادی رو بچه‌ها وارد می‌کنید و این استرس اصلا هیچ ضرورتی نداره. نکته مهمتر اینه که آینده قابل پیش بینی نیست. آینده اینقدر شفاف و روشن نیست که من بدونم دقیقاً چه طرحی رو باید پیاده کنم، چه محصولی رو بدم بیرون که در آینده این محصول بتواند کارآمد و اثر بخش بشه. چون آینده قابل پیش بینی نیست، پس نباید الان فشار بیارم به این بچه و تبدیلش کنم به یک کالایی و محصولی که میخواد در آینده اون نظر من رو پیاده کنه، نه قابلیت و توانمندی اون بچه رو. به عبارتی ما نگاهمون به حوزه تربیتی نگاه خط تولیدی نباید باشه که آدمها رو انگار خط تولید مثلا پراید پژو هست، همه آدمها رو میخوایم شبیه هم کنیم. متأسفانه نظام آموزشی هم همین رویکرد کارخانه‌ای رو به حوزه تربیت و آموزش داره. یعنی افراد رو میخواد شبیه هم کنه، در یه استانداردها و قالب‌های خاصی روش بده و تربیت کنه. بله. که عملا این قالب ها در واقع حال این بچه ها رو خوب نخواهد کرد. خیلی وقت ها استعداد های این ها تو این فرایند نابود میشه. پیشنهاد و تاکید من این هست که والدین عزیز و همچنین نظام آموزشی و معلمان بزرگوار به این نکته توجه داشته باشن که ما توی اون کودکی باید اجازه بدیم کودک ما صرفا کشف کنه. مأموریت ما تو اون ابتدا کشف کردن هست. قرار نیست ما در همون ابتدا اینو تبدیلش کنیم که بتونه بهره برداری کنه در آینده. بهره برداری رو بذارید در آینده انجام بشه و اتفاق بیفته. ایشون الان روش‌های جدید رو کشف کنه، مدل‌های جدید رو کشف کنه، روش‌های متفاوت حل مسئله رو دنبالش بگرده، خلاقیت‌های خودش رو بروز بده، اکتشافات خودش رو داشته باشه. این اکتشافات، خلاقیت‌ها و این عدم ترس از آینده بهش کمک خواهد کرد که بتونه در آینده بهترین بهره برداری رو از قابلیت‌های خودش بکنه. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید و خلق الانسان فی احسن تقویم. من انسان رو در بهترین حالت خلق کردم. فقط شما لطف کنید اینو خرابش نکنید. یعنی ما اگه تلاش کنیم اینو خراب نکنیم، بهترین من فکر کنم خروجی و پیامد میتونه داشته باشه.
بسیار عالی، درود. ما شما خیلی متشکریم، از صحبت‌های شما استفاده کردیم. ساعت 20:32 دقیقه است. همچنان با کتاب فرهنگ چهارشنبه‌ها در کنار ما همراه باشید. از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش باشید که همکار خوبم سرکار خانم اکبری آماده کردند. بشنوید لطفا.
سنوگرافیشم گذاشتین اینجا؟
چند وقتیشه؟ خیلی حرف ماهیشه انگار
سوف میگذن. دو سالگیش حرف زن، یه سالگیش تو دستشو میگرفتی راه افتاد، راه رفت.
گو باش تمرین کردی حرف زد.
دو سالگیش
هر روز که از تولد کودک میگذرد او رشد میکند و این رشد فقط به تغییر ابعاد فیزیکی او محدود نمیشود. او توانایی هایی را به دست میآورد که قبلا نمیتوانسته آن را انجام دهد. پدر و مادر در شکل گیری این توانایی ها سهم بسزایی دارند.
به نظر من بچه ها رو باید از همون کوچیکی بهشون یه سری مهارت ها رو یاد بدیم، بهشون بها بدیم، بهشون ارزش بدیم و یاد بدیم که بتونن هم تصمیم گیری کنن هم مسئولیت پذیر بشن.
مادر واقعا مثل یه معلم میمونه. خیلی از مهارت هایی که تو زندگی بچه نیاز داره رو واقعا از
مادر یاد میگیره و این خیلی به نظر من بده که یه مادر به خاطر دلسوزی‌های بیجا، به خاطر محبت‌های بیجا باعث بشه که بچه اون مهارت‌ها رو یاد نگیره. مثلا من خیلی وقتا دیدم که بچه الان کلاس اوله ولی هنوز بند کفشش رو نمیتونه خودش ببنده و مادر براش میبنده. به نظر من باید اجازه بدیم که بچه مسئولیت قبول کنه، خیلی از کارا رو خودش انجام بده تا همین براش نهادینه بشه و در بزرگسالی هم یک آدم مسئولیت پذیر تو خانواده و تو اجتماع بشه. من خودم به شخصه موقعی میخوام برای بچه‌م لباس بخرم، حتما از بین دو سه تا لباسی رو که خب خودم پسند کردم، باز بین از بین اون دو سه تا از فرزند خودم نظر میخوام، میگم مامان تو کدومشو دوست داری؟ بعد هر کدوم رو انتخاب کرد به نظرش احترام میذارم و براش میخرم.
من تلاش کردم تا الان که به بچه‌م مسئولیت بدم، البته با توجه به سنش، مثلا همین جمع کردن اسباب بازیه که میاد تو خونه میریزه و اینا، و برای همین تشویقش هم کردم که باز انگیزه داشته باشه که بخواد ادامه بده. دفعه دیگه که آورد همینطور،
چون ارتباط مادر و فرزند یه ارتباط خیلی قوی و آسمانیه و خیلی مهمه، من سعی میکنم که چگونگی رفتار با فرزند، چگونگی درست رفتار کردن با فرزندم رو آموزش ببینم و فقط به خودم اکتفا نکنم. خیلی از این آموزش های ارتباط با فرزند اکتسابیه، اونها رو میتونی از مشاور یاد بگیری، از کتاب‌های آموزشی یاد بگیری، کتاب‌های روانشناسی.
مادر بودن یکی از مهمترین نقش‌هایی است که یک زن می‌تواند ایفا کند. مادران نقش مهمی در زندگی فرزندان خود دارند. از آنها مراقبت می‌کنند، آنها را دوست دارند و به آنها آموزش می‌دهند تا از آنها انسانی موفق و قوی بسازند.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. پرسش رو مطرح کردیم با این عنوان که تربیت کودک شبیه به کدام شغل هست؟ گزینه اول باغبان، گزینه دوم معمار و گزینه سوم مدیر. 3558 سامانه پیامکی ماست و دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 هم در اختیار شماست. دوستی نوشتن که شبیه به شغل باغبانیه. گودرز ظاهری هستم، از مسجد سلیمان پیامک میدم. خیلی متشکریم. آقای حسن مرادی از پردیس کرج گزینه اول رو انتخاب کردن، آقای عباس حیدری از بروجرد گزینه اول و همینطور آقای حبیب از مازندران نوشتن به نظر من گزینه اول یعنی باغبانی، و آقای محمد ساکی از خرم‌آباد هم گزینه اول رو انتخاب.
گزینه اول حسن مرادی هستم از پردیس کرج. ممنون.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه یک هستش. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
آقای محمد رضا آقاجانی از گیلان شهر رشت گزینه اول را انتخاب کردن و همینطور خانم مریم مددی از همدان انتخابشون گزینه اول بوده. خیلی متشکریم از همراهی شما با کتاب فرهنگ. دکتر محجوب، به نظر میرسه با توجه به پیامک هایی که دوستان برای ما ارسال کردن، تربیت فرزند از دغدغه های اصلی خانواده های ایرانیه و در واقع پایه و اساس خانواده ایرانی برای تربیت فرزندانی صالح و کارآمد و بسیار بسیار با آینده درخشان طراحی شده. اما در این مسیر آموزشی که از اون صحبت میکنیم و همواره یاد میکنیم میتونه خیلی مهم باشه و این آموزش هم برمیگرده دوباره به علوم شناختی، شناختی که از خود داریم، از روش تربیتی داریم، از فرزند خودمون داریم. و اگر که موافق باشین در این بخش در خدمت شما و جناب دکتر پاکنژاد بریم به سراغ نیازهای اساسی فرزندان و ما ببینیم که به عنوان یک والد باید چقدر نیازهای اساسی فرزندانمون رو تامین کنیم و اصلا اینها در چه دسته‌بندی و در چه گروهی قرار میگیرن که ما به تفکیک و به تفصیل درباره اونها صحبت بکنیم تا کسانی که صدای ما رو میشنوند، مادر و پدری که دغدغه‌مند تربیت فرزندشون هستن، بتونن یک سرفصل‌های مفیدی رو داشته باشن در جهت استفاده در مسیر تربیت فرزندانشون.
توی سوالی که پرسیدن خانم دکتر سه تا کلید واژه بود: فرزندان صالح، کارآمد، با آینده درخشان. توی بخش قبلی که شما داشتین صحبت میکردین ولی تأکیدتون روی این بود که برای تربیت الزاماً نیاز نیست کار خاصی بکنین، فقط باید مراقب باشید که خرابکاری نکنین. ذهنم رفت به سمت کتابی تحت عنوان تربیت چه چیز نیست، آقای دکتر عبدالعظیم کریمی کتابو نوشتن و اونجا میگن که شما اصلا نیاز نیست صداقت رو به بچه‌ها یاد بدین، بچه‌ها به صورت پیش‌فرض صادقن، فقط دروغ گفتن رو باید یادشون بدین. الان داشتم به این فکر میکردم که این بخش قبلی گفتگو رو اگر بخوایم وصلش کنیم به بحث نیازهای اساسی، چقدر توی اون نیازهای اساسی پرداختن به اون نیازها میتونه الزاماً منجر بشه به اون کلید واژه‌های خاص یا نه هر آن چیزی که در طبیعت کودک است.
دو تا ما تاکیدمون روی طبیعت کودک هست و مطالعات علمی هم پشتیبان هست در این زمینه که به هر حال ما ببینید واقعیت اینه که خیلی از صفاتی که تو ذهن ما هست واقعا تو وجود کودک تو نرم افزارش نیست. اینکه دروغ بگه، مثلا دروغ یعنی صادق نبودن، به عبارتی اصالت با دروغ نیست، اصالت با صادق بودنه، اصالت با روشنیه نه با تاریکی. و همون نکته‌ای که شما میگید، ما فقط لطف کنیم دروغ نگیم تا این یاد نگیره. خب روی نیازها دکتر شما یه اشاره‌ای کردید، ما میتونیم به طور کلی نیازها رو در برحال هم مازلو یه طبقه‌بندی از نیازهای کودک داره، البته نیازها به طور کلی داره و هم در واقع محققین دیگه اومدن یه طبقه‌بندی‌هایی کردن، ولی به طور کلی ما میتونیم یه طبقه‌بندی داشته باشیم امشب برای شنوندگان عزیزمون که تو ذهنشون بمونه، حالا تا حدودی مراقبت کنن از حوزه‌هایی که امشب صحبت خواهیم کرد. یه دسته از این نیازها نیازهای روانی، عاطفی، ارتباطی هستن. یه دسته نیازها نیازهای ارزشمند بودن هست. یک دسته نیاز نیاز احساس کفایت و شایستگی هست و دانایت. یه دسته نیاز هم نیاز به نظم و ثباته که ما اون نیازهای روانی، عاطفی، ارتباطی رو در این پارت، در این قسمت از برنامه در واقع کاور میکنیم، انشالله تو قسمت‌های بعدی به بقیه این نیازها میپردازیم. تو نیازهای روانی، عاطفی، ارتباطی، نکته اول مراقبت کردنه و این مراقبت کردن باید نظم و ثبات داشته باشه. این کلید واژه‌اش اون نظم و ثبات در مراقبت کردنه، یعنی مراقبت کردن باید دائمی باشه، نه یه زمانی حالمون خوب باشه مراقبت کنیم، عصبانی باشیم مراقبت نکنیم، دوامون بشه یه طور برخورد کنیم و یعنی تحت تاثیر شرایط عاطفی نیاییم مکانیزم به مراقبت رو دائما تغییر بدیم. پس مراقبت کردن ما باید از یه نظم و ثباتی برخوردار بشه. نکته بعدی نوازش هست. من خواهش میکنم از والدین گرامی حتما کودکانشون رو در آغوش بگیرن، حتما اینها رو نوازش کنن و این نوازش هم کلامی باشه هم غیر کلامی، یعنی صرفاً اتکا نکنن به نوازش‌های کلامی، چون یه سری والدین هستن کلامی نوازشگرای خوبی هستن ولی تو عمل می‌بینید این نوازش‌ها خبری نیست. که بچه رو در آغوش بگیرید، در حال یه مقداری بدنش رو لمس کنید، اون نوازش‌های بدنی خیلی اهمیت داره. بله. مخصوصاً توی دوران نوزادی. پس بعدی توجه کردن هست که این توجه کردن هم باید یه مقداری با ظرافت همراه باشه، چون خیلی وقتا توجه کردن دروغین و کودک متوجه میشه که الان من به هر حال توجهی که میکنم از سر تکلیفه، نه توجه میکنم چون دوست دارم توجه کنم. ما این نوع توجه رو تأکیدمون اینه که آقا توجهی که شما تمام وجود تو در اختیار کودک قرار میدی و دوست داری کنارش باشی. نکته بعدی صحبت کردن با کودکان هست. خواهشن این نکته رو توجه کنیم که صحبت کردن با کودکان و مهربانی کردن با اینها رو چه کلامی و رفتاری رعایت کنیم. خیلی از والدین ما وقتی میخوان بیان صحبت کنن دوباره برمیگردن به اون نقش معماری خودشون و به نقش نجاری خودشون، یعنی شروع میکنن به نصیحت کردن کودک. حقیقتا نصیحت کردن کودک تا جایی که امکان داره باید ازش پرهیز کنیم، چون اصلا کودکان از نصیحت کردن فراری هم و هیچ تمایلی
تو همه فراری هم. آدم بزرگا بیشتر دارن نصیحتو.
دکتر حقیقتشو بخواین ما توی بحثای مربوط به تغییر که آقا رفتارها چگونه تغییر میکنه، خب رویکردهای متفاوتی وجود داره. یک جایی رویکرد کشتی گرفتن، یعنی ما خواهیم رفتار کودکمونو یا نوجوانمونو تغییر بدیم، شروع میکنیم با کشتی گرفتن باش. آقا کشتی گرفتن جواب نمیده، چون شما یه فن پیاده میکنه اونم جواب شما رو میده. لذا پیشنهاد ما اینه که با بچه ها همراه بشید. حالا من از واژه رقص تربیتی استفاده میکنم، یعنی باید با اینها شروع کنیم به رقصیدن و در این رقصیدنهای تربیتی هست کم کم میتونیم رفتارهای اینا رو، اندیشه های اینا رو، نگرش های اینا رو به اون سمت و سویی که میخواییم هدایت کنیم.
بلی... هدایت هوشمند نامحسوس.
بله دقیقا.
بله بله.
این که بچه احساس نکنه که در واقع شما دارید باش، چون هر وقت شما...
هدایت نیست دیگه، هدایت بشه بازم میشه نجاری.
تا هدایت
همون غنی کردن،
همون غنی کردنه.
به هر حال اون ماهیت وجود والد باید یک تأثیری داشته باشه، ولی با توجه به استعدادها و روند طبیعی روش که بهش اشاره کردید.
یک دو تا عامل دیگه خود بله. من تکمیل کنم که خب هم مورد علاقه منه هم مورد علاقه های دکتر پاکنژاد هست، اون بحث بازی کردن هست.
بله
آره، بازی کردن رو تو دستور کار انشالله قرار بدیم. یادمون نره که تمام زندگی کودک بازی. اصلا ما غیر از بازی تو فرایند کودکی چیزی نداریم. ما باید همون فرایند بازی رو هر کاری که میخوایم بکنیم محور رو میذاریم بازی و در کنار اون میتونیم در واقع اندیشه های خودمون رو، اونم نه با نگاه باز نجارگونه، با نگاه راهبری که کمترین آسیب رو بچه ببینه. به این معنی که آقا شما یه محیط امنی رو براش فراهم کنید. لذا بازی رو تو دستور کار باید قرار داد. هم بازی ها میتونه بازی دوباره کلامی باشه، بازی میتونه بازی رفتاری حرکتی باشه، بازی ها میتونه بازی های حوزه ذهن و هوش و انواع مختلف بازی ها بشه. و پدران گرامی هم به این نقطه توجه جدی بکنن و بچه ها بشینن بیشتر بازی کنن. و نکته نهایی تو این بخش بحث در واقع وقت گذاشتن با کیفیت برای بچه هامون هست، چون دوباره ما وقت میذاریم ولی وقت تکلیفیه. یعنی من امروز تکلیف همه که بچه هامو برم پارک،
همون جایی که گفتیم تربیت پروژه نیست.
بله دقیقا.
بله بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم از صحبتهای شما. ساعت 20:46 دقیقه است، ما دقایق دیگر هم در خدمت شما ایم با این بحث که خیلی هم مورد استقبال شما شنوندگان عزیز قرار گرفته. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنوندگی بخش گزارشی باشید و همراه بشید با همکار خوبم جناب آقای اسدی. بشنوید لطفا.
به نام خدا، محور مهربانی. سلام، هادی اسدی هستم و امروز با طرح این سوال کنار شما شهروندان گرامی هستیم. اگه فرزند دلبندتون با مسئله یا مشکلی مواجه بشه، آیا خود شما در صدد حل مشکل برمیاد یا به فرزندتون فرصت میدید تا خودش مسئله رو حل کنه؟ دلیلش چیه؟
از همان سن کودکی بچه ها یاد بگیرن که با مسائل زندگی روبرو بشن و به قولی باهاشون آشنا بشن، قطعا این تو بزرگسالیشون خیلی بیشتر کمک کنه. پس اصلا مشکلات مختلفی که حالا از بودهای مختلف ممکنه تو زندگی براشون ایجاد بشه به قولی بر بیان. ولی خب خانواده هم میتونه حمایت کنه و نقش کمک کننده داشته باشه. قطعا اینجوری نیست که فقط ما بخوایم این خود کودک بخواد با اون مسئله رو بشه. قطعا در اول راه نیاز هست که اون بچه حمایت بشه از طرف خانواده و کمک حالش باشه. ولی اگر این درگیری بچه با اون مسئله خیلی میتونه کمک کنه به حل مسئله.
خب تا اونجا که بتونم خودم حل میکنم، اینکه مشورت میکنیم با دیگری، با کسی که علمش بیشتره.
بستگی داره مشکل بچه هم چی باشه. گاهی اوقات مثلا با معلمش مشکل داره، فرصت میدم. اگه دیدم حل شد، بوده هم پیش اومده، ولی اگه دیدم حل نشد، محترمانه با معلمش در میان میذارم. گاهی اوقات ممکنه مثلا بچه خودم شاگرد اوله، بعد بچه های دیگه بهش حسودی میکنن، اذیت میکنن. بعد اومدم به معلمش گفتم، گفته آره میدونم بچه ها مثلا به خاطر اینکه من خیلی ممکنه بهش اهمیت بدم، بعضی اوقات هر سوالی باشه این جواب میده، بقیه مثلا ناراحت میشن یه جوری نگاش میکنم، سعی میکنم یه جور دیگه باهاش تا کنم که بقیه هم خیلی اذیتش نکنم.
من سعی میکنم همیشه یعنی باهاش صحبت کنم، با دخترم دوست باشم، بهش فرصت میدم خودش مسئله حل کنه، خودش بفهمه آسیب اجتماعی، بفهمه موقعیت جامعه رو ببینه، خودش باید تصمیم بگیره. به شخصیتش احترام میذارم، به شخصیت دخترم احترام میذارم.
خب ترجیح هم به اینه که به عهده خودش بذارم که بخواد از پس حل اون مسئله بر بیاد، که بتونه اون آزمون و خطا رو داشته باشه، بعدها وابسته به نظر پدر مادرش نباشه. درسته که پدر مادر خب تجربه خودشون رو دارن، اما این وابستگی فرزند به پدر و مادر توی همه مسائل باعث میشه که اون فرد از عهده مسائلی که حالا در طول زندگیش پیش میاد، بزرگتر که میشه، نتونه از پس حلش بر بیاد.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما. از شما پرسیدیم که تربیت کودک شبیه به کدام شغله و شما دوستان عزیز برای ما پیامک دادید. 3558 سامانه پیامکی ماست. آقای علی اکبر بوداغ‌آبادی از جوین سبزوار گزینه اول رو انتخاب کردن. آقای زیناپور از فسا گزینه اول، آقای حسن ناظمی از تهران هم گزینه اول رو انتخاب کردن. در بخش پایانی گفتگو همراه هستیم با شما دو بزرگوار. بحث رو درباره نیازهای اساسی فرزند تا در واقع گروه اول نیازها پیش بردیم و فکر کنم آخرین مبحثی که آقای دکتر پاکنژاد آقای دکتر محجوب بهش پرداختن بحث بازی بود.
دقیقاً یه جایی از خود کتاب باغبان و نجار اشاره میکنه که با اینکه همه آگاهن به اینکه چقدر نقش بازی کلیدی و مهمه، ولی ما زمانی که میخوایم برنامه‌ریزی بکنیم از صبح تا شب فرزندمونو، زمانهایی رو به کارهای اختصاص بدیم، تقریبا به همه سرفصلها کار اختصاص میدیم به جز بازی کردن. یعنی در عمل علارغم این که میدونیم چقدر مهمه، به بازی اونقدر توجه نمیکنیم. از طرف دیگه شما توی بحث نیازهای اساسی خیلی تاکید کردید روی بازی. در واقعیت چه اتفاقی باید بیفته که اون رابطه واقعی تو بازی توسعه پیدا کنه؟
واقعیت واقعا آقای دکتر، ببینید ما از طریق بازی هست که خیلی از قابلیت های شناختی ما پدیدار میشه. خیلی وقتا ما احساس میکنیم که باید به این بچه آموزش بدیم، اینو ببریم توی مسیر خاصی، یه گام های خاصی رو طی کنه. خیلی جالبه این مسیرها رو که ما داریم برای این بچه تعریف میکنیم، عملاً قابلیت‌های اینو تو حوزه خلاقیت و کنجکاوی داریم مخدوش می‌کنیم. چون به هر حال این کودک ممکنه به یک راه حلی دست پیدا کنه، چه در حوزه اندیشه و چه در حوزه رفتار، که یک بحث بدی و نوظهور باشه و عملاً ما این فرصت رو از این بچه داریم می‌گیریم. در حالی که بازی کردن با خاطر ماهیت خود بازی که برها جستجوگری درش هست، اکتشاف درش هست، خلاقیت هست، این مسیرها رو میتونه برای این بچه باز کنه. خواهشی که ما از والدین محترم داریم این هست که محور رو بذارن روی بازی و از طریق بازی مهارت ها رو بهش یاد بدن. اگر شما میخوای مهارت ریاضی بهش یاد بدی، با فرایند بازی بهش یاد بده. اگه میخوای مهارت های زندگی رو بهش یاد بدی، باز از طریق بازی شما ورود پیدا کن. اگر میخوای همدلی رو بهش یاد بدی، دوباره از طریق بازی. این فرایند ها هست که در نهایت کمک میکنه که این بچه با محیط خودش تعامل کنه، و چون محیط غنی شده، کودک شما هم غنی میشه. به هر حال ما تون محیطی که داریم روش میکنیم و دائما بایش داریم انتباق پیدا میکنیم، و تو این انتباقات از هم یاد میگیریم، برش تأثیر میپذیریم. خیلی جالبه که کودک انسان دکتر برعلی برخلاف همه کودکای دیگه، اینها اون بحث تکامل پذیری داره. به عبارتی ما به طور هوشمندانه آینده رو میتونیم بسازیم، یعنی اون انتخاب عمومی رو اینجا داریم تغییر میدیم. به عبارتی شما اگر همه حیوانات رو نگاه کنید، اینها سعی میکنن خودشون رو منطبق کنن با شرایط، ولی کودک ما شرایط را میسازد. کودک انسان و نوع انسان و گونه انسان تنها موجودی هست این قابلیت رو داره که آینده رو بسازه. و این از چه طریق اتفاق میفته؟ از طریق همین در واقع فائق شدن بر محدودیت ها. یه جایی شما با محدودیت گرما مواجه هستید، حیوانات سرد میکنن تا هوا سرد بشه، ولی ما سرد نمی کنیم هوا سرد بشه. ما کوله رو میسازیم تا اون هوای گرم رو برطرف کنه. سرما میخوریم، دوباره شرایط رو ایجاد میکنیم، بخاری رو میسازیم تا بتونیم بر این محدودیت ها غلبه کنیم. کودک این قابلیت رو داره که تکامل پذیری رو در واقع ایجاد کنه، فراهم کنه، هم برای خودش هم برای همنوعان خودش.
دکتر همین ویژگی که میگین، میخوام وصلش کنم به بازی، چون توی کتابم بازی رو خیلی بحث خودانگیخته بودنش رو پررنگ میکنه، و بچه ها توی یه سری سنهای خاصی که حالا ممکنه بعضن این برچسب زده بشه که سن لجبازیشونه، دوست دارن که وقتی داریم بازی میکنیم قوانین بازی رو اونا تغییر بدن. اگر از اون استعاره باغبان استفاده کنیم، احتمالا من باید حواسم باشه که چون بازی قرار خود انگیخته بشه، با بازی های کودک بریم جلو. اگر از استعاره نجار استفاده کنیم، احتمالا باید بریم به این سمت که بگیم نه، همون قانونی که از اول بازی بوده. به نظرم رسید خود انگیخته بودن یه محوریه که میتونه خیلی کمک کنه.
بله، مبحث بسیار گسترده ایه. اگر اجازه بفرمایید، چون وقت زیادی نداریم تا پایان برنامه، این موضوع رو در خدمت شما دو بزرگوار در برنامه آتی دنبال کنیم. فقط آقای دکتر بفرمایید پاسخ صحیح رو برای شنوندگان به صورت مختصر. تربیت کودک شبیه کدام یک از مشاغله؟
بله دقیقاً، تربیت کودک شبیه باغبان هست.
بله، همونطور که خیلی از شنوندگان به درستی اشاره کرده بودن. خیلی متشکریم از شما دو بزرگوار، جناب آقای دکتر محجوب و جناب آقای دکتر پاک نژاد. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز و ارزنده رادیو فرهنگ. بهترین ها سهم لحظه های شما، دانش و آگاهی ارزش های بسیار گرانقدر هستن که در مسیر زندگی باید اونها رو کسب بکنیم. شب خیلی خوبی داشته باشید. خداحافظ.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکوفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جذاب. تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
آخرین برنامه که از این بخش تقدیم شما گرامیان میکنیم مرز عاشقی نام داره که همکاران خوب و کاربلدم سید هادی موسوی نژاد دوست نازنینم و دوست خوبم آقای جویا همکنون در مرز مهران هستم و تقدیم شما گرامیان خواهیم کرد. اما پیش از اون سپاسگزارم که از ساعت 4